درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 344 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 268 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. منم آن دزد که شب نقب زدم ببریدم، سر صندوق گشادم گوهری دزدیدم، ز زلیخای حرم چادر سر بربودم، چو بدیدم رخ یوسف کف خود ببریدم، چو بگفتم ببرم سر، سر من گفت آمین، چون غمش کند ز بیخم پس از آن روییدم. این چه ماه است که اندر دل و جانها گردد، که من از گردش او بس چو فلک گردیدم. اندر این چاه جهان یوسف حسنیست نهان، من بر این چرخ از او همچو رسن پیچیدم. هله ای عشق بیا یار منی در دو جهان، از همه خلق بریدم به تو برچفسیدم. زان چنین در فرحم که از قدحت سرمستم، زان گزیده است مرا حق که تو را بگزیدم. به نهان از همه خلقان چه خوشا این باغیست، که چو گل در چمنش جامه جان بدریدم. اندر آن باغ یکی دلبر بالا شجریست، که چو برگ از شجر اندر قدمش ریزیدم. بس کنم آنچه بگفتو که بگو من گفتم، وانچه فرمود بپوشان و مگو پوشیدم. شمس تبریز که آفاق از او شد پر نور، من به هر سوی چو سایه ز پیش گردیدم. غزل بسیار زیبایی. اشاره کنم که در این مصرعی که میگوید به نهان از همه خلقان چه خوشا این باقی است، این به نهان یعنی در نهان، و همین به نهان است که شده پنهان. این به مبدل به پ شده، پنهان یعنی به نهان. در موارد دیگه هم داریم که به پ تبدیل میشه. بدید، بدید شده پدید. بدیدار شده پدیدار. به نهان شده پنهان. غزل بسیار خوبی بود. در مثنوی که درس ما به اون مربوطه، ما تا بیت 1735 در دفتر سوم خوانده بودیم. مولانا بارها به خواب و بیداری اشاره میکنه. در ابیات پایانی نوبت گذشته خواندیم که میگوید که این جهان یک خوابه. این جهان را که به صورت قائم است گفت پیغمبر که حلم نائم است. این دنیایی که ظاهراً اون رو خیلی جدی میگیری و استوار میبینی، پیامبر فرموده که این یه رؤیایی است که یک خوابالوده میبینه. کسی که در خوابه رؤیایی داره، این دنیا مثل رؤیای خوابه. از راه تقلید کردی تو قبول، سالکان این دیده پیدا بی رسول. تو اگرم اینو بپذیری، تقلیدی میپذیری، دیگران گفتن تو هم قبول کردی، اما سالکان راه حقیقت این واقعیت رو که دنیا، این نکته رو که دنیا یک خوابه، این رو به عیان دیده اند بدون اینکه نیازی به واسطه باشه. بی واسطه دیده اند. بی رسول یعنی بی واسطه. بعد میگوید که روز در خوابی، مگو کین خواب نیست، سایه فر است دست جز مهتاب نیست. خواب و بیداریت آن دان ای ازد، که ببیند خفته کو در خواب شد. او گمان برده که این دم خفته ام، بی خبر زان کوست در خواب دوم. یا باید اینجوری بخونیم که او گمان برده که این دم خفته ام، بی خبر زان کوست در خواب دوم. در این سه بیت اولا میگوید که تو این دنیا که ما اون رو به یک خواب تشبیه کردیم، حتی روزم در خوابی، یعنی اون موقعی هم که فکر میکنی بیداری در خوابی، روز در خوابی. مگو کین خواب نیست، نگو من که حالا بیدارم، نه، همون موقعی که فکر میکنی بیداری داری یه خواب میبینی. سایه فرع است، اصل جز مهتاب نیست. باید ما بتوانیم فرق بگذاریم بین اصل و فرع، بین سایه و صاحب سایه. سایه شبیه صاحب سایه است از نظر پیکره کلی، ولی سایه کجا؟ صاحب سایه کجا؟ شما مهتاب که میتابه، در مهتاب سایه هایی میبینی. منشأ پدید آمدن این سایه ها مهتابه. پس اصل مهتابه، سایه ها فرع مهتابن، سایه ها نتیجه مهتابن. مهتاب اصله. این دنیا هم یه اصلی داره، این ظواهری که میبینی فرع اون اصله. اصل یعنی ریشه، فرع یعنی شاخه، و نسبت این فرع با اون اصل مثل نسبت سایه است به صاحب سایه، به اصل اون پیکری که این سایه شه. در بیت اول این رو میگه. بعد در بیت دوم گویی میخواد پاسخ یک کسی رو بده که سوال کرده خب اگر این زندگی معمولی در روز که چشم ما هم بازه خواب هست و تو میگی که این رو ما یه خواب بدانیم، پس اون خوابی که ما میکنیم شبها اون دیگه چیه؟ چون بالاخره ما یه خوابی داریم یه بیداری، تو این بیداری رو هم خواب میگی، پس اون خواب چیه؟ جواب مولانا اینه که تا حالا شده که بخوابی تو خواب ببینی که داری میخوابی؟ میشه دیگه، آدم خواب میبینه که خوابیده. مثلا یکی داره خوابش رو تعریف میکنه، میگه همطور که داشتم باهاش صحبت میکردم خوابم رفت، خواب در خواب. میگه این خواب شب، خواب عرفی، یه خوابی در خواب. یه خواب روز داریم که همین خیالاتیست که ما داریم از این دنیا، بعد شب که میخوابیم خواب در خوابه. خواب و بیداریت آن دان ای عضد که ببیند خفته کو در خواب شد. یه خواب و بیداری معمولی حکایتش اینه. عضد یعنی بازو، یار، یاور، معنای خاصی نداره اینجا، از الفاظی است که مولانا برای قافیه میاره. میگه ای همراه، ای یار و یاور، ای عضد، خواب و بیداری خودت رو اینطوری تفسیر کن که این خواب تو شبیه اون خوابیه که خفته میبینه. آدم خفته خودش تازه در خواب میبینه که به خواب رفته. خواب و بیداریت آن دان ای عضد که ببیند خفته کو در خواب شد. او گمان برده که این دم خفته ام، حالا درستش بخوایم بخونیم بعد بگیم خفته ام، ولی اون وقت قافیه رو بعد بگیم دوم که یه قدری ثقیله، مگه اینکه اولی رو بگیم خفته ام یعنی خفته ام که وقت دوم بخونیم اون رو. به هر حال یا اول رو باید خراب کنیم یا دومو. در هر حال او گمان برده که این دم خفته ام، بی خبر زان کوس در خواب دوم. میگه کسی که خوابیده، خواب میبینه که تو خواب باز خوابیده، فکر میکنه که تازه خوابیده، یعنی این خواب رو خواب اولش میگیره، در حالی که این خواب در خوابه، این خواب دومه، یه خوابی اول داشته، این خواب دومشه. پس اینم پاسخ یک شبهه.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
از این بحث حالا میگذره، یک بحث نوی رو متصل میکنه به این بحث. کوزگر گر کوزه ای را بشکند، چون بخواهد باز خود قائم کند. میگوید که یک کسی که یک کوزه ای رو ساخته، اگه خودش این کوزه رو بشکنه، نمیتونه دوباره اینو سرپا کنه، دوباره مثل روز اول درستش کنه و بسازه. با این بیت در واقع میخواد ما رو متوجه این بکنه که اگر با مرگ اجزای بدن ما فرو میریزه و کوزه بدن میشکنه، اون کسی که این کوزه رو ساخته دوباره میتونه این اجزا رو سرهم کنه و ما رو زنده بکنه. یعنی میخواد اثبات قیامت بکنه و زنده شدن مردگان و حشر مردگان در قیامت. کوزگر گر کوزه ای را بشکند، چون بخواهد باز خود قائم کند. کور را هر گام باشد ترس چاه، با هزاران ترس می آید به راه. مرد بینا دید عرض راه را، پس بداند او مغاک و چاه را. پا و زانوش نلرزد هر دمی، رو ترش کی دارد او از هر غمی. میگوید که کور و بینا با هم فرق دارند. یک کور رو مقایسه کنید با یه بینا، هر دو قدم در یک راهی گذاشتند. اون کور در هر لحظه نگرانی داره، با هزاران ترس می آید به راه، چون نمی بینه جلوی پاش رو، نگرانه که تو چاه نیفته. کور را هر گام باشد ترس چاه، با هزاران ترس می آید به راه. اگه کسی میخواد بفهمه که مولانا چی میگه و یا نابیناها چه میکشن، کافیه که مثلا یه وقت با خودش تصمیم بگیره به اندازه 100 متر توی خیابون چشاشو ببنده را بره، اونم تو پیاده روهای ما که اصلا برای پیاده روی ساخته نشده. گاهی میبینی که صاحب خونه یا مغازه پله‌هاشو اوورده تو پیاده رو، به قول شهرداری چیا بر و کفم رعایت نکرده. دیدیم گاهی که یک کسی مثلا در خونهش یه متر بالاتر از کف کوچه بوده، اومده از تو کوچه پله زده از جلوی راه مردم. حالا انواع و اقسام موانع، حالا اصلا این به کنار، یه راه معمولی شما 100 متر چشمتونو ببندید راه برید، اون وقت ترس چاه و افتادن و اینا رو حس میکنید، لمس میکنید. این وضع کوره. اما مرد بینا چی؟ مرد بینا دید عرض راه را، پس بداند او مغاک و چاه را. اما آدم بینا پهنای کار رو تشخیص میده، میبینه عرض راه رو، میبینه میفهمه که کجا چاله است، کجا چاهه، از اونجا عبور نمیکنه. پا و زانوش نلرزد هر دمی، رو ترش کی دارد او از هر غمی. یعنی نگرانی نداره، دائم ابروش رو در هم نمیکشه، قصه نمیخوره، دست و پاش نمیلرزه. این تفاوت کور و بیناست. حالا چرا این مثال رو میزنه؟ میخواد که برگرده به داستان ساحران و فرعون، که ساحران در مسابقه متوجه شدند که کار موسی سحر نیست، معجزه الهی است، ایمان آوردند. فرعون با تکیه بر این قدرت ظاهری خودش میخواد اونا رو تنبیه بکنه، داد و فریاد میکنه، چه غلطی بود کردید، بدون اجازه من ایمان آوردید، دستتون رو میبرم، پاتون رو میبرم، به دارتون میزنم. اینا حالا چشمشون باز شده، اینا مثل یک بیناهایی هستن که راه آینده رو دارن میبینن. دیگران که این بصیرت رو ندارن مثل کورا هستن. کور جا داره نگران باشه، اما بینا دلیل نداره که نگران باشه، چون راه رو داره میبینه. ساحرا بینا شدند. حالا اینا چی میگن؟ خیز فرعونا که ما آن نیستیم که به هر بانگی و قولی بیستیم، خرقه ما را بدر دوزنده هست، ورنه خود ما را برهنه تر به هست، بی لباس این خوب را اندر کنار، خوش در آریمه ادو ناوکار، خوشتر از تجرید از تن و از مزیج نیست ای فرعون بی الهام گیج. مزاج رو ممال میکنیم، مزیج یا مزیج میخونیم که با گیج درست در بیاد. دیگه مولانا ربط بین این بحث و بحث ساحرا رو به شعر در نمیاره، یک باره جهشی میکنه، میره دنباله بحث ساحرا و فرعون رو میگیره. اما اون سه بیت مقدمه این ابیات بعدی است، مقایسه کور و بینا. حالا میگه این ساحرا بینا شده بودن، به فرعون گفتن که بساطتو جمع کن، خیز، یعنی پشو برو، اعتنایی نکردن، نترسیدن، رو ترش نکردند از هر غمی. آخرین مصرع این بود دیگه، نگران نشدن، ترسی به دل راه ندادن، گفتن که فرعون تو فکر میکنی که ما از این تشر تو از میدون در میریم، جا رو خالی میکنیم، میترسیم از این بانگ تو، از این فریادی که بر سر ما میزنی، ما آن نیستیم که به هر بانگی یا قولی بیستیم. بیستیم یعنی بیستیم. این تو که یه قولی هستی، رهزنی، راه ما رو میزنی و میخوای ما رو گمراه بکنی، بدون ما یه یقینی پیدا کردیم که دیگه ما رو حفظ میکنه، با هر فریادی و با هر مثلا قول گمراه کنندهی ما متوقف نمیشیم. تو میخوای ما رو بکشی؟ بکش. کار تو مثل اینی که یک لباسی رو بخوای از تن ما در بیاری و اون رو پاره کنی. پاره کردن لباس که انسان رو از بین نمیبره. حقیقت ما، اون روح ما، اون جان علوی ما چیز دیگریه. این جسمم تو از ما بگیری مثل این هست که خواسته باشی جامه رو، خرقه رو از تن ما در بیاری و اون خرقه رو پاره کنی. این به ما آزاری نمیرسونه. خرقه ما را بدر. میخوای پامون رو، پای راست و دست چپ رو بزنی، پای چپ و دست راست رو ببری، این تهدیدایی که میکنی، این همه مثل اینه که بخوای این خرقه، این جامه، لباس تن ما رو تکه تکه بکنی. خب بکن. یه کسی هست که دوباره اینا رو میدوزه. اون کیه؟ اون همون کوزگره. برگردید به 4 بیت پیشتر. کوزگر گر کوزه ای را بشکند، چون بخواهد باز خود قائم کند. تو مثل یه کسی هستی که یه کوزه ای رو میخوای بشکنی. خب بشکن. یه کوزگری هست که دوباره خورده‌هاش رو سرهم میکنه، کوزه رو میسازه. خرقه رو میخوای بدری، پاره کنی، دوزنده‌ای هست. خرقه ما را بدر، دوزنده هست، ورنه خود ما را برهنه تر به هست. وانگهی، ورنه یعنی وانگهی، تازه گذشته از این. اصلا ما برهنه تر باشیم بهتره. اصلا این خرقه رو در واقع نداشته باشیم بهتره. بیا اینو از ما بگیر. ما میخوایم به وصال برسیم، احتیاجی به لباس نداریم. ما میخوایم اون معشوق و نگار رو در کنار بگیریم. بی لباس این خوب را اندر کنار خوش دراریم. ای عدو و نابکار. یعنی وقتی میخوایم بریم به وصال محبوب و معبود برسیم، اصلا چه بهتر که لباس رو بذاریم کنار و خوشتر این باشه که برهنه بریم. بی لباس این خوب را، خوب اشاره به خداست، معبود و معشوق و هر معشوق دیگری، بی لباس این خوب را اندر کنار یعنی در بغل خوش دراریم. ای عدو نابکار، خوشتر از تجرید از تن و از مزیج نیست ای فرعون بی الهام گیج. دو تا فحش نسبتا ملایم در ادبیات مولانایی به فرعون میده، یکیش بی الهامه، یکی گیجه. دیگه تو که چیزی سرت نمیشه از این حقایق الهی، گیجی، پرتی از مرحله، هیچ الهامی نمیگیری، مددی از غیب دریافت نمیکنی، تو انقدر سنگ دل و سیاه دل هستی. بدون که این کاری که تو میخوای با ما بکنی بهترین هدیه ایست که تو میتونی به ما بدی، که ما رو مجرد از تن بکنی، از این مزاجی که در جسم طبیعی ما پدید آمده. مزاج از مزج یعنی آمیختن. مزاج یعنی اون حالتی که حاصل حالت اعتدالی که حاصل از اختلاط و آمیزش قوا و عناصر گوناگونه که یک طبیعتی به یک موجود میده، به یک موجود زنده میده. میگه حالا این مزاج رو تو از ما بگیر و ما رو بکش، این خرقه رو از تن ما در بیار و پاره پاره کن، ما رو برهنه کن. این برهنگی بهترین چیزی که تو میتونی به ما بدی، از این تجرید از تن، یعنی رها شدن از تن و از این تجرید از مزاج. چیزی بهتر نیست، خوشتر از تجرید از تن و از مزیج نیست، ای فرعون بی الهام گیج. این تقسیم هستی به مادی و مجرد که خب معروف دیگه نزد همه شما، و اینکه موجود مجرد از ماده برتر از ماده است، هستی مجرد، میگیم عالم مجردات. این تجرید یعنی لخت شدن، لباس از تن به در آوردن. اونی که مجرده یعنی تجرید پیدا میکنه، گویی این خرقه و این جامعه طبیعت رو از تن در میاره. این اصطلاح مجرد شدن یعنی مجرد به معنای معنوی و عرفانیش با لخت شدن و برهنه شدن در ادبیات فارسی سابقه داره. یک بار حداقل عرض کردم که حافظ میگوید که پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است، جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. میگوید که میخوای که از گذرگاه عافیت عبور کنی، این لباس از تنت درار، سبک کن خودت رو، خودت رو باریک کن. آدم میخواد از یه پنجره ای عبور بکنه، پالتوش در میاره، گاهی ناچار میشه کتشم در بیاره، هرچی ممکنه این زوائد رو بذاره کنار تا بتونه عبور کنه. حافظ میگه گذرگاه عافیت عاقبت به خیری، اینجا عافیت رو بعد همون عاقبت به خیری دونست، یعنی گذرگاه سعادتمندی، عافیت سعادتمندیه. اون گذرگاه و معبر سعادتمندی تنگه، جریده رو، این زوائد و خرقه و لباس و جامه و اینا رو درار، با اینا نمیشه عبور کرد، جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. این ستایش برهنگی به معنای، به عنوان یک تمثیل معنوی، همینی که مولانا میگه و همونی که حافظ میگه. خوشتر از تجرید از تن و از مزیج نیست، ای فرعون بی الهام و گیج. سر رو تمام میکنه، یک حکایت تازه آغاز میکنه با این عنوان، شکایت استر پیش شتر، که من بسیار در رو می افتم و تو نمی افتی الا به نادر. حالا یک قاطری، یک استری با یک شتری با هم همسفر بودن، با هم دیگه حرف می زدن. این قاطره به شتره می گفت که چه سریه که من زیاد سقوط می کنم، در رو می افتم، با سر به زمین می خورم، ولی تو خیلی کم، به ندرت این اتفاق برای تو می افته. فرق من و تو چیه که این همچین اتفاقی می افته؟ این رو از مقالات شمس گرفته، یعنی اصل این داستان جزء مقالات شمسه. گفت استر با شتر که خوش رفیق، در فراز و شیب و در راه دقیق. تو نایی در سر و خوش می روی، من همی آیم به سردر چون قوی. من همی افتم به رو در هر دمی، خواه در خشکی و خواه اندر نمی. این سبب را بازگو با من که چیست، تا بدانم من که چون باید بزیست. در واقع قاطر از شتر راهنمایی میخواست که چیه که من اینطورم تو اونطور. گفت استر با شتر که خوش رفیق، رفیق خوب، رفیقی که در فراز و شیب و در راه های دقیق، اینجا راه دقیق یعنی راه های باریک، راه های خطرناک، در راه های دقیق، در سربالایی، در سرپایینی، تو که همراه من هستی بگو که تو چیه که تو نآیی در سر. در سر آمدن یعنی با سر به زمین خوردن. تو نآیی در سر و خوش می روی، من همی آیم به سر در، من با سر به زمین می خورم. چون قوی، قوی یعنی گمراه، مثل یک کسی که راه رو بلد نیست. من همی افتم به رو در هر دمی، زیاد من زمین می خورم. خواه در خشکی و خواه اندر نمی. حالا زمین گل باشه، خیس باشه، خشک باشه، من زیاد پام از جا در میره، ولی تو اینطور نیستی. این سبب را بازگو با من که چیست، تا بدانم من که چون باید بزیست. حالا جواب شتر چیه؟ گفت چشم من ز تو روشن‌تر است، بعد از آن هم از بلندی ناظر است. چون برایم بر سر کوهی بلند، آخر عقبه ببینم هوشمند. پس همه پستی و بالایی راه، دیده‌ام را وانماید یا وانماید هم اله. هر قدم را از سر بینش نهم، از اسار و افتادن وارهم. تو نبینی پیش خود یک دو سه گام، دانه بینی و نبینی رنج دام. یستبل اعما لدیکم و البصیر، فی المقام و النزول و المسیر. شطور گفتش که من چشمم بازه، چشم من بیناست، بعدم من از بلندی نگاه به مسیر میکنم، اشراف دارم به راه، من اون جلوتر رو هم میبینم. وقتی در راه گردن هست، من از اون بلندی که نگاه میکنم، خب شطور از قاطر قدش بلندتره دیگه، گویی که داره از بالا نگاه میکنه، مثل دیدبانی که از بالای برج نگاه میکنه، از اون بالا گردنش که بلندتره، از اون بالا گفته که من اشراف دارم به راه. گفت چشم من ز تو روشن‌تر است، قدرت چشم من از تو بیشتره. بعد از آن هم، یعنی علاوه بر این، از بلندی ناظر است، من از ارتفاع دارم نگاه میکنم، از بالا نگاه میکنم، چون برایم بر سر کوهی بلند، وقتی که بالای یک کوهی باشم آخر عقبه ببینم، هوشمند یا هوشمند. عقبه یعنی همون عقبه، یعنی گردنه. این پیچ و خم راه رو من اول و آخرش رو یک جا میبینم، با هوشمندی هم میبینم. اینجا هوشمند رو صفت خود شتر بگیریم بهتره تا صفت قاطر. میخواد بگی من با هوشمندی دارم این کارو میکنم. پس همه پستی و بالایی راه دیدم را وانماید هم اله، یعنی خدا به چشم من نشان میدهد پستی و بالایی راه رو، هر قدم را از سر بینش نهم، از اسار و افتادن وارهم. همه پیام این چند بیت در این یک مصرع که هر قدم را از سر بینش نهم، که گام برداشتن از سر بصیرت، بینش ترجمه فارسی بصیرته، درست همون جایی رو داره در زبان فارسی که بصیرت در زبان عربی داره. بصر یعنی چشم، بصیرم یعنی بینا، منتها اونجا از بصیر مصدر بصیرت ساختن با یک معنایی خیلی وسیع‌تر از بینایی چشم سر. در فارسی هم همینه، از بن مضارع بین و فعل امر بین اومدن مصدر بینش ساختن، اسم مصدر بینش ساختن، ولی مرادشون فقط باز بودن چشم ظاهر نیست. آدم صاحب بینش یا صاحب بصیرت اونی که دور رو هم میبینه، فردا رو هم میبینه، گذشته رو هم میبینه، فقط جلوی راه رو نمیبینه، میتونه برگرده پشت سرش هم ببینه و بعد باطن رو هم میبینه، فقط ظاهر رو نمیبینه. بینش فرقش با بینایی اینه. بینایی همون خاصیت طبیعی و فیزیکیه. بله، آدم بینا ظاهر رو میبینه، اما بسا آدمایی که بینا هستن ولی بینش ندارن. اونایی که در جنگ صفین فریب خوردن، آمدن در خیمه فرماندهی و شمشیر کشیدن در روی امیرالمومنین و گفتن که ما با قرآن نمی جنگیم، اینا بینا بودن ولی بینش نداشتن، بصیرت نداشتن. یعنی یه ظاهری از قرآن می دیدن که یکی علم کرده سر نیزه و میگه ما تابع قرآنیم، شما چرا میخواید ما رو شکست بدید، وقتی مالک اشتر دیگه حمله نهایی رو برده بود و چیزی نمانده بود که خودش رو به امر آس برسونه و داستان صفین رو جمع کنه. حیله‌ای که کردن سپاه معاویه این بود که قرآن‌هایی رو که از قبل آماده کرده بودن سر نیزه کردن و به سپاهیان امیرالمومنین گفتن شما دارید با قرآن می جنگید. یه دم ستون پنجم و مأمور در داخل اینا داشتن که هو و جنجال را مینداختن و تحریک میکردن اینا رو. بعد این جماعت بی بصیرت دست از جنگیدن کشیدن، آمدن سراغ حضرت علی که جنگو متوقف کن. حضرت پیغام داد به مالک که برگرد. مالک جواب داد که یک دو ساعت دیگه، حالا مثلا یه مختصری اگر مهلت باشه کار تمامه، اجازه بده من ادامه بدم. اینها عصبانی شدن، شمشیرا رو در بردن و گذاشتن بیخ گلوی حضرت علی، گفتن اگر دستور ندیم مالک برگرده خود تو رو میکشیم. حضرت همین مطلب رو به مالک منتقل کرد، مالک جنگ رو متوقف کرد و برگشت. لشکر معاویه و عمرو عاص به اون نتیجه‌ای که میخواستن رسیدن. چرا؟ چون یه عده‌ای بودن که بصیرت نداشتن، ظاهر رو نگاه میکردن ولی متوجه نبودن که پشت این ظاهر چه باطنی هست. این نمونه بی بصیرتی است، که بصیرت اینه که شما گول ظاهر رو نخورید. در دنیای تبلیغات بیشتر از هر چیزی احتیاج به بصیرت هست. یعنی این عالم رسانه بیشتر از اون که اطلاع درست بده، خیلی از وقتا اطلاع غلط میده. یعنی یه چیزی رو علم میکنه اصلا برای این که یه کار دیگه ای بکنه. خیلی وقتا شما میبینید که یک باره ظرف 24 ساعت این رسانه های دنیا که در اختیار قدرتمندان و توطئه‌گران هست، یک باره یه موضوعی رو تبدیل میکنن به مسئله اول دنیا. هر تلویزیون رو باز میکنی، هر رادیوی رو گوش میکنی، هر خبرگزاری رو مراجعه میکنی، میبینی داره راجع به یک خبری با آب و تاب حرف میزنه. بعد که اذهان مردم دنیا منصرف میشه به یه سمت دیگری، درست تو همون شرایط یک فاجعه دیگری میبینید در یه جای دیگه دنیا اتفاق میفته و اصلا فضا متعرض اونم نمیشه، به سمت اونم نمیرن. یعنی یک فضاسازی هایی، یک دروغ پردازی هایی، یک بازی هایی با افکار عمومی. این خاصیت بازی های رسانه ایه و خیلی کارهای دیگه. یعنی خود امیرالمومنین در زمان حکومتش دائم گرفتار همین فضاسازی ها بود و دروغ پردازی ها. فتنه از زبان امیرالمومنین در نهج البلاغه به حالت اجتماعی گفته میشه که یک گرفتاری پیش بیاد که تشخیص حق از باطل دشوار بشه، مثل یک میدان جنگی که یک گردبادی درش گرفته باشه، این گردباد دید رو بگیره، جلوی چشم رو ببنده، آدم نتونه بفهمه که دوست کجاست، دشمن کجاست، جبهه خودی کدومه، جبهه دشمن کجاست. فتنه همچین حالتیه. اون وقت چراغی که با اون میشود از فتنه عبور کرد بصیرته. بصیرت یک چراغیه که باهاش میشه از فتنه عبور کرد. شرایطش چیه؟ فرق بصیرت با بصر چیه؟ فرق بینش با بینایی چیه؟ اینی که وقتی کسی که بینش داره دور رو میبینه، باطن رو میبینه، فردا رو میبینه، پشت سر رو میبینه. یه کسی امروز اومده یه ادعاهایی میکنه، خیلی هم خوش سخنی میکنه و خیلی عرض اندام میکنه، اما یه ملتی که حافظه تاریخی داشته باشه برمیگرده سابقه همین آدم رو میبینه، میگه مگه تو همون نیستی که اون حرفا رو میزدی؟ چطور شد که حالا برعکس داری میگی؟ پس معلومه یه کاسه زیر نیم کاسه است. یعنی گذشته یا طرف رو میاره جلو، بعدم فکر میکنه که این حرف رو برای چه آیندهی داره میزنه، آیندهش هم میبینه، اطرافم میبینه، همه چی رو با همدیگه میبینه، ظاهر رو با باطن میبینه، انگیزه رو دقت میکنه. این حالا تو بحثی که ما داشتیم مولانا و اینا، چطور شد که مولانا به این مکالمه استر و اشتر رسید؟ این بحث ساحرا بود و فرعون دیگه. گفت این ساحرا با دیدن موسی چشم بصیرت پیدا کردن. اینا یه راه دوری رو، یک آینده روشنی رو دیدن، دیگه ترسشون ریخت، گول حرفای فرعون رو نخوردن، از میدون در نرفتن. یعنی این گردنه دنیا رو که جلوشون بود اینا میدیدن، آخر گردنه رو هم میدیدن که به کجا ختم میشه، میدیدن که خوش عاقبت این راه. به فرعون گفتن هر کاری میخوای بکنی بکن، میخوای ما رو بکشی بیا بکش، ما از خدای موسی بر نمیگردیم. چرا؟ چون قدم رو از سر بینش برداشتیم. هر قدم را از سر بینش نهم، از اثار. اثار یعنی لغزیدن، با سر به زمین خوردن. یک کلمه دیگه ای هم داریم در عربی، زلت با زه، زلت با زه مولانا به کار برده، اونم به معنی لغزش، لغزشه. لغزشگاه رو هم میگن مزله اقدام، یعنی جایی که قدم ها اونجا می لغزه. اثارم یعنی لغزیدن و زمین خوردن، از اثار و افتادن واره هم. تو نبینی پیش خود یک دو سه گام، تو فقط دو سه قدم جلوتر خودتو میبینی و بس، جلوترشو نمیبینی. دانه بینی و نبینی رنج دام. ملت‌های بی‌بصیرت زود گول میخورن در اثر تبلیغات، یک فضاسازی میکنن، یک ترس ایجاد میکنن، یک وعده‌هایی میدن، یه وعیدهایی، یک بیم و امید ایجاد میکنن، دروغین. بعد یه دم فکر میکنن که بله دیگه، حالا اگه این کار بشه همه چی حله. بعد یه سال دو سال که میگذره، ده سال که میگذره، متوجه میشن که چه فریبی خوردن، چه گولی خوردن. تو نبینی پیش خود یک دو سه گام، دانه بینی و نبینی رنج دام. مثل اون پرنده هستی که صیاد دانه پاشیده تا اینو به دام بندازه. این خوشی دامه رو تصور میکنه، تخیل میکنه، اما رنج دام رو نمیبینه. میاد به هوای اون دانه تو دام میفته. بعد گویی سوال میکنه، یستبل اعما لدیکم والبصیر فی المقام والنزول والمسیر. این مولانا اینجا یک تلمیحی قرآنی میکنه. در سوره هود آیه 24 میخوانیم، مثل الفریقین کل اعما والاسم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. خدا میگه این دو گروه فریقین، اونی که بر حق و اونی که باطله، کافر و مؤمن، فرقشون مثل فرق کوران و کرانه و بینایان و شنوایان. یه طرف اعما و اسم، یه طرف سمیع و بصیر. این هل یستویان، آیا اینا با هم یکی هن؟ چرا توجه نمی کنید؟ افلا تذکرون، چرا متوجه نیستید؟ یستبل اعما لدیکم والبصیر، آیا کور و بینا نزد شما یکیه؟ فی المقام و نزول والمسیر، اون موقعی که میخواد بلند شه، موقعی که میخواد بشینه، موقعی که میخواد راه بره، کور و بینا یه جورن. برو بینایی کسب کن، برو بینش کسب کن، بینش، بینش. چون جنین را در شکم حق جان دهد، جذب اجزا در مزاج او نهد. از خورش او جذب اجزا می کند، تا رپود جسم خود را می تند. تا 40 سالش به جذب جزوها، حق حریصش کرده باشد در نما. جذب اجزا روح را تعلیم کرد، چون نداند جذب اجزا شاه فرد. این چند بیت و 3-4 بیت بعد رو که یک موضوع تازه است مطرح میکنه در دنباله ابیات قبل، به نوبت بعد وامی گذاریم و تا اون نوبت شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.